الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل رب أدخلني مدخل صدق فأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فرمود که ای پیامبر، حالا که وحی رو دریافت کردی و ما تو را حفظ کردیم در این که حیله حیلگران تو را از مسیر وحی خارج کنه، پس با عبادت و نماز رابطه رو با ما رابطه پایداری کن. بعد فرمود که علاوه بر نماز واجب، نافله های شب رو هم برای اینکه به مقام محمود برسی خداوند برای تو گمار. اگر میخواهی محمود بشی باید حامد بشی. نماز برای محمود شدن است از طریق حامد شدن. الحمد لله اگه کسی بگوید، اگه کسی روحش حمد حق شد، محمود میشه توسط حق. اینه که فرمود با نمازها و نمازهای نافله میشه که به جای برسی که ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود بشی. بحث عمیقی دارد اینجا. حالا بعد فرمود دیگه چه کار کن؟ اول فرمود اقم الصلاة. حالا که وحی اومد برا تو اقم الصلاة، این یک. دو فرمود و قل رب ادخلنی مدخل صدق، بگو پروردگارا من هیچ کارم، تمام وجودم صداقت بشه در ورودم به سوی تو و اخرجنی مخرج صدق و در برگشتم به سوی خلق تمام وجودم صدق و صحت باشد. نظر به حق اگه بخواد صادقانه باشه دیگه باید نظر به خود نباشد. رب ادخلنی مدخل صدق یعنی خدای تماما تو رو بخوام، میل به نفس نداشته باشم. خدایا آنچنانم که هرچه می کنم، وقتی که میام تو را بخوام میبینم خودم را بخوام. پس رب ادخلنی، تو اگه کاری بکنی کردی. رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا میدانم که تمام وجودم اگر تمایل به تو بشه نجات من است، پس باید صادقانه وارد بشم به برنامه و پایگاه و مرکز لطف تو. اگر بخوام صادقانه وارد بشم باید دروغ گفتن یعنی میل به غیر حق در شرایط توجه به حق. کار مشکلی است، کار بسیار مشکل. برای همینم نگفت بشو، گفت بگو که من برای تو این کار رو بکنم. در نماز گفت اقم الصلاة، بلند شو به امر خدا نماز بخون. اینجا نگفت به امر خدا صادقان داخل شد، نمیشه، هیچکی نمیتونه. گفت از خدا بخوا که خدای تو صادقان داخلم بکن. پس همون فرمایشاتی که علامه در ذیل این آیه فرمودن خیلی نکات عمیقی است، حتی نکات بیشتری هم هست. فرمودن که متصف به صدق و دارای حقیقت باشم. حالا در کجا؟ حتما این براتون سوال است. در اصل وحی و اسلام یا در نماز؟ شاید هر دوش. فقه قرینه که بحث نماز نزدیک بحث است. ممکن است در اشاره اول بگم خدا از خدا بخواه که خدا این در ورود نمازم چی بشه؟ صادقانه باشم، فقط تو بخواه. چون کل نماز در واقع تمرین یک نوع دینداری است، طوری هم نیست که کل بگیریم بگم که داری میگی که خدایا تمام وجودم را کمکم کن که در حفظ دین صادقانه باشم، تمام دین داریم برای تو باشد، ریا و نفاق درش نباشد. اما خب فرمودن که آنچنان که صدق در تمام ورود و خروجم، دخول و خروجم را اشغال کنه. شما می دانید که مزه دینداری به اندازه صدق در دینداری است. هم اینا می دونن. مزه دینداری به اندازه صدق در دینداری است. صدق در دینداری یعنی فقط خدا را خواستن. ما به اندازه ای که فقط خدا رو بخوان این دینمون برامون تم میکنه، میتونیم باش خوش باشیم. دین فکری را نمیشه باش خوش بود. دین قلبی یعنی این که فقط قلب خدا رو بخوان، محاسبه گری نکنه. بعد فرمود که پیامبر این از عهده تو بیرون است، بگو خدا تو کمک کن که من در ورود به دیانت و ورود به نماز فقط تو را بخوام. حالا نمونش این که خودمون دیگه، ما مرحوم شبستری میگه که علت این که ما هرچی هم تلاش کنیم میبینیم نمیتونیم با یه حواس جمع نماز بخونیم، این خودش خدا میخواد از این طریق بفرماد به ما که شما خیلی عاجز. حرف خوبی میزنه. هر چه تلاش کنیم تازه اول مشکلات شد، اصلا انگار تلاش نکنیم بهتره. مثل یارو گفت هر چی دوا میخورم بدتر میشم، تا از روزی که دوا نخوردم انگار بهتر شدم. حالا ما انگار اصلا اینجا وقت فکر و اینا نیست، باید بی خون دل گیر بیاد. ایشون میفرماد که اصلا خدا میخواد همینه به تو نشون بده که تو هر چی هم تلاش کنی هیچ نتیجه نمیگی. پس به یه چیز دیگه بالاتر از بفهم. بفهم که چی؟ انت عبد الذلیل الفقیر الباعث المسکین المستکین. به این برس. این بهتر از همه است اگه بهش برسی. اگه به این برسی که تو هیچی در مقابل خدا، او وقت به همه چی رسیدی. همه چی چیه؟ که تو هیچی. وقتی ما آینه شدیم، انعکاس لطف حق در آینه میتابه. آینه چرا عکس را میگیره؟ برای اینکه از خودش هیچی نیست. اگه از خودش چیزی بود که دیگه نمیتونست نور بگیره. ما تا خودیم نور حق نمیتابد به جانمون. میگه بهترین دلیلش این که تصمیم میگیری که من دیگه میخوام حواسم رو جمع کنم تو نماز. بفرما جمع کن اگه میتونی. میگه اصلا خودش همینه میخواد به تو نشون بده که تو اصلا ذلیل تر از آنی در مقابل خدا که بگوی من. برای همینم بگو قول، بگو رب زدنی علما. حتی نه این که رب را بگو، قولش نگو، قولش هم بگو. حالا اون بستگی دارد که حالت دعا باشد یا تا حالت قرآن. حالت قرآن اگه شد باید قولا بکی. حالت دعا اگه شد دیگه قول نمیخوادم و رب دهت خیلی نیمود خلصت میشه. عمده اینه که این اول حل بشه که چرا میگیم رب دهت خیلی. یک برای اینکه فقط پروردگار است که اگه لطف کنه. نمونش هم شما دیدین در همون دعای عزیز از جان عزیزتر ابو حمزه میخوندین دیگه، که خدایا وقتی که خدا و تحیات و آماده میکنم که دیگه بعدم خوب شد، میبینم به بیرونم کردن از تمام احوالات هم در اومدم. این یک رمزیست تو کار، از این حدام بیرون قضیه. حالا وقتی که از خدا تقاضا باید بکنیم، خودمونم هیچ کارم چی بخوایم؟ مدخل از صدق. خدایا ما نظر به غیر نکنیم در کل دینداری و در نماز. اون وقت بعد که شما برگشتید از نماز به سوی خلق، از وحدت برگشتید انشاءالله با حفظ وحدت به سوی کثرت، مخرج از صدق، یعنی در برگشت به سوی کثرات هم خدایا با تو باشم، صادقانه خدا طلب باشم، کسرت ها و روزگار و دنیا منو از تو نگیره، تو را از من نگیره. برای همین فرمود و اخرجنی، بگو اخرجنی مخرج از سر الال کسرت این در رجوع مخرجن حسنن مرضیا. وقتی برمیگردم به خلق تم راضی باشی از این، پاک شده باشم خدایا در این بندگی و عبادت. به همون معناست، یعنی میلم بر نگرده به خودم، میلم هنوز پیش تو باشه. بعد فرمود دیگه چه بگو؟ و اینم بگو وجعلی من لدون که سلطان النصیرا. حالا اینا همش حرفه. اولا لدون که گفت، یعنی از مقام لطف تو. علم لدونی شنیدین دیگه، یعنی اون که خلاصه بی خون دل است، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. هیچ وقت نمیشه با سعی و عمل کسی به جایی رسید. پس باید چه کار کرد؟ آنقدر ای دل که توانی بکوش، آنقدر ای دل که توانی بکوش. اما با این کوشش تو اون لطف نمیاد، این کوشش وظیفه توست، خدا هم لطف خودش را میکنه. یعنی به معنا نیست که ما از کار و تلاش متوقف بشیم. میفرماد که تو فقط اینا خوب بگو که اولا خدایا به عمل من نگاه نکن، وگرنه من هیچ کار نمیتونم بکنم. برای همینم عرفا بزرگان اینقدر که متوجه لطف خدا نظر به عمل خودشون نمیندازن، چون عملی نیست. چه اشکال داره که خداوند خودش خیلی به ما لطف کنه؟ ما بگم نه نمیشه، این فکر یهودی جدی. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه خیلی به ما محل بذاره؟ یهودی یا بدبخ دعوا آیار را کشتن، گذاشتن در خونه یکی دیگه، نزدیک دعوا شد دیگه. میدونین من میخوام اشاره کنم تا این نکته خوب روشن بشه، لدونیکه روشن بشه. بعد ندا اومد از طرف خدا به حضرت موسی علیه السلام که آقا بگو یه گاو بکشید، این آدمی که مرده است بزنید به گاو زنده میشه. بایه اینه، نه گاو را بزنیم به طرف، بالاخره زنده میشه و میگه که کی منو کش. همین دیگه تموم شد. حالا کدوم گاو را بکشیم؟ همون گاو دمیده است، هر گاوی هست، همین همه زود ببینید اولین گاو را بکشید کار تمومه. گفتن مگه میشه؟ مگه به این مفتکیاست؟ آره بابا به این مفتکیاست، واقعا به این مفتکیاست. خدا را نمیشناسیم. به قول اون آقا گفت خدا رایگان است، هر کس فهمید خدا رایگان است، خدا براش رایگان است. خب بابا مگه به این مفتیاست که هر گاوی را بکشیم بزنیم به این آدم زنده میشه؟ خب آره، امام معصوم فرمودن که خودشون کارا سخت کردن. در ذیل این آیه سوره بقره روایت داریم که ما فهمیدن خودشون کارا سخت کردن، هی گفتن نه این باید یه گاو مخصوص باشه که آدم زنده کنید. آدم ساده با هم نماز ساده میشه به جای رسی. چی برای خودمون یک زاویای بزرگ بود، مگه میشه؟ اینجور که شما میگی نمیشه، بحث مهمی، فقط کافیست مطمئن باشی به خدا، همینقدر مطمئن باشی که بگوی وجعلی من لدونک سلطان نصیر. خدای از لدون پیش خودت، نه به جهت اعمال من. ملدون که سلطانن نصیرا، یه کسی که کمک من میکنه، احاطه بر من داره، میلای منو کنترل میکنه. لو سلطانن نصیرا در غیب است دیگه، چون اصلا همه اینا بحث غیبی، حالا اشاره بکنیم خوبه. والا میشه، یعنی عمده اینه که ما خدای رایگان را رایگان نمیبینیم. در روایت خیلی روایت داریم که آقا شما کافیست مطمئن باشی این لطف خدا بهت میکنه، میکنه. کی نمیذاره که ما مطمئن باشیم؟ این فضولی های عقل فضولی که مکه میشه خود و خدا چطوری میتونه همه کار را بکنه؟ با این فکر نه نمیتونه، برو برای تو هیچ وقت از این کار نمیکنه. میگه با ما تو همینه بگو که وجعلی قرار بده برای من ملدون، که اگه این ملدون که نبود نمیشد، از طرف خودت، نه به خاطر من، سلطان نصیرا. نصیر که مشخص یعنی یک کسی که کمک من بکنه. اون وقت این یک سلطانی باشه، یک برهانی باشه، یک قدرتی باشه، یک بینشی باشه. چون سلطان یه معناش همون برهان است، یعنی یه فکر، فکر درست آدمو نجات میده. خدایا یه فکر درست به من بده از طرف خودت تا کمک به من بشه تو صحنه ی حیات. یه معناش هم یعنی همون قدرت دیگه، خدا یه توانایی به من بده. همتون دلتون میخواد، منم دلم میخواد بعد ما رمزونیه احوال ما رمزونیه حس بشه برامون. کی باید بدرخشد بر میل های ما که اون افراط و تفرید هایی که ما رمزون پاک کنه نیاد سراغ ما؟ یه سلطان نصیر. انشاءالله بعدم تو کلون یه عمل و علا شاکله بهتر میگیم. شما اینا به حمدالله در فرمایشات معصوم خود قرآن دارین که آدم ها یک نوری، یک میلی به قلب شما میدرخشه که اعمال پاک و صحیح انجام میدی. این میل و نور با لطف خداست، موهبیست. باید فقط ما باید آینه باشیم بگیریم میده. همون که آقا گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند کرا دوا بکنه. میگه حالا که وارد نماز شدی، وارد دین شدی، منطق دین باشه ورود و خروجم، خدایا کمکم کن. مگه من از شما این گرفتاری ندارم؟ حالا شما کمتر من بیشتر، واقعا من دارم. میام جلسه مسجد، جلسه مسجد رو بمیدم بیرم خونم. بنابراین ما بیان مسجد بعدم دیگه خودمون بریم خونمون، مسجد چرا برداشتیم بردیم خونمون؟ یعنی فکر ما بلاخره یه فکری کردیم، یه حرفی زدیم، دیگه تموم شد دم مسجد، دیگه تموم شد خودمون باشیم. ما خودمون میریم کلاس رو بمیدم بیرم خونمون، میریم تو بازار رو بمیدم بیرم خونمون. و اینا چه کاچه داری؟ اینا حلش کنی همینطوری که از خدا بخوایم آقا چی؟ و اخرجنی مخرج صدق، خدایا خارجم کن از اینا، اما با صدق. یعنی صدق یعنی فقط خدا را خواستم. چون کیه که اصدق حق و من اصدق من الله قولا، خدا اصدق است. هر کس به اندازه ای که خدایی شد صادق میشه، اینم یه تعبیر. و بعد خدا نظر به کی داره؟ فقط به حق، به خودش. به کدوم اعمال ما نظر داره؟ به اعمال ما که حق است، چون در واقع به خودش نظر داره. اون وقت کسی که صادق شد، نزدیک به اصدق شد، به کی نظر داره؟ فقط به حق. اینجوری میشه دیگه. دیگه چی بگو پیامبر؟ وارد شدی این سومین، ببین چه قیامت شد. میگه حالا که با نماز اون چه باید وارد بشی وارد شدی، منطق دم این شد که رب ادخلنی مدخل الصدق، حالا بفهم، بگو، خبر بده که مردم تمام حجاب‌ها از جلو چشمم رفت. مردم دیگه حق اومد، میبینم حقا، چشمم میبینه حقا، باطلم میبینه، میبینم باطل نابود شده. اگر میبینیم هنوز نماز نخونده، اگر نمیبینیم هنوز نگفته رب ادخلنی مدخل الصدق. آیه بعدی اینست و قل جا الحق و زهق الباطل. بگو جا الحق، حق اومد. حالا تعبیر اجتماعی هم آقایون فرموده اون خوبه، ولی مسیر ظاهرا اینه. بگو جا الحق، یعنی من با اون نماز و اون نماز شبا، اون منطق که رب ادخلنی، رب ادخلنی، خدای من وارد نمیشم، تو واردم بکن. مدخل از صدق و اخرجنی مخرج از صدق و اجعلی من لدن که سلطان نصیرا. حالا دیگه چی بگو؟ بگو بگو، خبر بده. قول جا الحق، حق اومد، میبینم حق، چشمم باز شده، میبینم حق، حق پیدا. همینطور باید بشه. بس ده حق الباطل، باطل رفت دیگه، اصلا وهم و جهل و شک و کینه و اینا نیست دیگه تو قلب من. جا الحق، زهق الباطل. بگو دیگه چه بگو؟ بگو بگو گفته که میبینی یا بگو؟ بگو که ان الباطل کان زهوقا. خوشا به حال دلی که بتونه به اینجا برسه، حقا ببینه، ببیندم که باطل رفت و ببیندم که باطل رفتنی است. یه همچی کسی از اشتلم های آمریکا اصلا چیزیش میشه؟ هیچیش نمیشه. تکلیفش انجام میده، اما تکلیفش انجام میده. اصلا شرک رفتنی است، زور نداره. زور نداشتنش را باید ببینیم انشاءالله. ان الباطل کان زهوقا. همین خب این کم خوبه که آدم یه همچین نمازی بخونه؟ چه مشکلیه؟ مگه ما چقدر فتمه میخوریم که نصف شب بلند شیم نمیدونم یک ساعت نیم ساعت شغل لاقل نماز سوریشو اولیشو بخونیم؟ به نظرم با همین اولیش هم یه خبری میشه. بعد فرمود منطق قدم این باشد، او وقت ببین چه خبرها میشه. بگو دیگه به بشریت اعلام کن که دیگه حق اومد، حق اومده است. همینم سوال برات میگه، قبل از وحی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حق نبود؟ چرا این موره داره طرح میکنه؟ همیشه حق بود. حق که اومد چشمای بینا میبینن تو این مورد. عجب حق است. به نظر شما در یوم الله عزیز 22 بهمن حق در جبهه قهاریت برای کفار آمد و اونها رو مزمحل کرد و در جبهه رحمت برای بچه های مسلمان آمد و اونها رو به حکومت رسون، این کدوم ها شیرینه؟ هر دو شیرینه. حق آمد، در یه حق آمد، حق فقط آمد. قلب نجس پهلوی برای چی برخورد کرد؟ قهاریت برخورد کرد. یوم الله یعنی مظهر اسم الله. هر کس که حق دوست داره حتما یوم الله رو دوست داره. هر کس که یوم الله رو دوست داره اسماء الله رو در یوم الله میبینه. هر کس میبینه، امام دیدند و به ما هم خبر دادند که مردم 22 بهمن یوم الله بود. یوم الله مظهر ظهور اسماء الله است. اسم الهی ظاهر شد به اسم قهار منتقم، اهل نفاق و کفر و فساد رو مقهور کرد. به اسم رحمت اهل ایمان رو مسئول کرد. جنس ظهور حق است. گاهی شرایط روح و جهان طوری که ظهورش خاص است میگن یوم الله. به یه اعتبارم چشکال داریم هم وسکو یوم الله یوم الله، شاید هر روزم به یه اعتبار یوم الله برای یه عده‌ای باشه. حالا عارفان در یه دم دو عید کنن، اونا مال اوناست. عرضم اینه که این یه مقام است که انسان یهو میرسه که آقا ان الباطل کان زهوقا، اصلا رفتنی بود که رفت. و این چشم بیداره مؤمن است که این حالت رو میبینه. بعد فرمود که پیامبر از اساسا قرآن برای همین است. شما این آیات رو همه رو باید وصلش کنید برای اینکه بحث رد نشیم. و این یعنی آیه 73 اون جلسه و این جلسه همه برمیگرده به آیه 73. و این کادو لیف هنونک عن الذی آهینا. پیامبر میخوان از وحیی که بد کردیم بزنندت بیرون. تو بدون که نمیشی وقت، پس این کار رو بکن. یعنی الان تو شرایط عملی برای حفظ وحی محمدی صلوات الله علیه و آله.
میفرماد این قرآن، حالا آیه 82، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میفرماد ما این قرآن را نازل کردی، این قرآن را نازل کردی و نزول اون اینجوری است. این تعبیر را نگاه کنید که گیر نیفتیم تو بحثای مفرداتش. نزول این قرآن اینجوری است دیگه، کار این قرآن اینجوری است که اولا شفا میده مرضهای روحی را، چون بحثش شفا مطلق است. میفرماد در این قرآن هر چه شفا هست هست، حالا حقد، کینه، حرص، نمیدونم نفاق، شک. میفرماد ما قرآن را نازل کردیم که در اون شفا هست. شفا یه روحای تنگ غیر قرآنی، و دیگه چی هست؟ شفا برای حذف بیماری هاست. جاش چی میارن؟ جاش بصیرت، حلم، معارف عالیه، اینا میشه رحمت. برای همین بعدش فرمود و رحمتون للمؤمنی، یعنی هم زشتی ها را این قرآن میبره، این اومده است، این قرآن اومده است بین خدا خدا، این کم کنه که آدم بصیر بشه که ببینه جا الحق و ذهب الباطل. این میگه خودش شفای قلب نیست؟ اونایی که الان میترسن بدنشون میلرزد و اینکه آقا نکنه مثلا یه انقلاب اسلامی خدشه‌دار بشه، نمیدونم از یه سایی مثلا میترسن آقا نکنه آمریکا زورش زیاد بشه، اینا قلبشون تنگه. اینا کی اینا رو نجات میده؟ این آیه قرآن. پس این قرآن مال شفای قلباست. بارها بحث شده کسی که از رزقش مضطرب است، یکی نه به عنوان یه وظیفه تلاش میکنه رزقی به دست بیاره، هم مردم به کار گرفته بشه هم خودش رزقیش بیاد. اما اگه کسی از رزقش مضطرب است، این قلبش مریض، کی نجاتش میده؟ قرآن نجاتش میده. ما من دابت الا و علی الله رزقها، فرمود هیچ جنبنده ای نیست الا خدا رزقش میده، و الله ذو قوت متین، قدرت داره که رزق بده. خب وقتی آدم متوجه شد که تنگی های سینش بصیرتش از بی میبره، قرآن باید بخونه. قرآن آرام آرام اول بیماری های روح رو از بی میبره، بعد چی جاش میاره؟ فرمود که و رحمتون للمؤمنین. تا اینجاش چیزی نیست، از اینجاش میگه ولی پیامبر ظالم‌ها فقط از همین قرآن ضرر می‌بینن. خیلی بحث می‌بره حالا هر چیش، یه بحثش نیست که اصلا نمتونن با قرآن ارتباط پیدا کنن، ارتباط پیدا کنن کسل میشن، خسته میشن. یه مثال آیت الله جوادی حفظ الله تعالی عموما میزنن، این مثال مشهوره، این مثالشون، حالا من میگم همین جام بیشتر میگم. میفرمودن که معده مریض اگر گلابی شاه میوه بخوره تازه دلش درد میاد. گلابی بدست یا معده مریضه؟ هر چه این گلابی شیرین تر باشه این بیشتر دلش درد میاد. معده مریض باعث شد که یک غذای یا یه میوه رسیده خوب بیشتر این اذیت کنه. ریشش در مریضی طرف است، نه در بدی این گلابی. حالا مثال است البته، اما تعبیر ایشون اینه که ظالم مریض است، مریض تازه غذای مطبوع بیشتر اذیتش میکنه. حالا سوال اینه که اگر که قرآن ما رو حقد و کینمون رو کم نمیکنه، صفا و معارف معنویت بهمون نمیده، خب خبر از اینه که آقا هنو مریضی؟ هنو مریضی؟ هستیم. من خودم رو میگم، خدا هم میدوند اینجور. گاهی از یک کتاب بیشتر آدم یهو به وجد میاد تا از قرآن. یه مشکلی تو کار است، باید حل بشه. شاید هم بشه حالا خود خدا کمک کنه بگه ما چون زندگی را گم میکنیم قرآن را گم میکنیم. عموما آدمایی که زندگی را گم کردن نمیتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن. در بحث یعنی در احتمالاً امشب نشد آیه 84 میگیم شاکله ها خراب است که نمیشد با قرآن زندگی کرد. حالا ببینیم چه کار باید کرد. انسان که خودش رو گم کرده است، ناخود رو خود میگیره، قضای جانش رو در غیر قرآن میجویه. این مثلا یه کسی هست که حالا مثال ساده، یه صفای نومعنوی خوش الهی را آدم یه وقت میبینه، اما خودش اینقدر آدم عصبانی است که تازه اگه یه همچی مثلا سخنرانی یه نوحه یه چیز با صفایی بشنه تازه کسل میشه. این خودش نیست که از این لطف و نور و معنویت خسته میشه. اینجا یه نکته است که اول بیان تصمیم بگیریم، حالا این مقدمه آیه 84 باشه، اول تصمیم بگیریم اگر قبول دارید که با قرآن باید زندگی کرد، تصمیم بگیریم با قرآن زندگی کنیم. حالا چی میشه؟ حالا بعد میگیم چی میشه. یعنی بپذیریم. بعضی ها رو دیدیم مثلا با مثنوی زندگی میکنن و بعد میگن ما بالاخره ظلمه، قرآن کجا مثنوی کنیم. دیدیم مثلا این بابا هم با مثنوی زندگی میکنه، هم وا میکنه، چهچهه میزنه، میخونه، عشق میکنه، گریه میکنه، میخنده، قشنگ زندگی میکنه. من کسی را میشناسم که اصلا نمیتونه، یعنی نه هر چی فکر کنه مثنوی فکر میکنه. بیچاره یعنی کاسب کارم هست، ولی اصلا کسبش، شغلش، نفس کشیدنش، نون خوردنه، واقعا اگه نونم میخوره به عشق این میخوره که بعد درس مثنوی بخونه. اگه میره کار میکنه به عشق این میره کار میکنه تا نون دراره بخوره بتونه مثنوی بخونه. خب حالا به نظر شما مسلمانای صدر اسلام همینطور نبودن؟ قرآن را باید باش زندگی کرد. این اگه زندگی کنیم و وقت میبینید که اینا که میگم، من خودم بسیار شرمنده اینم، میگم همین تابستون امسال بود یه لحظه حس کردم که این معامله که ما با قرآن میکنیم معامله حقیقی نیست. با قرآن زندگی نمیکنیم. قرآن را یه کتاب درسی مطالعه و اینا گرفت، این خوبه اما کمه. یعنی تفسیر المیزان خوندن خوبه اما کمه. این اون مرد بزرگ خودش با قرآن زندگی میکرد، برای ما تفسیر نوشت، نه برای خودش، برای خود. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. علامه طباطبایی خودشون یه جور دیگه قرآن را داشتن، به زبان قلم و برهان که ما بفهمیم باید هم تو تفسیر بگن. دلیلش هم دارم، و دلیلم گاهی وقتا که پرده پس رفته است مرمس یه جور دیگه از تاییشون بوده. گاهی مثلا تو کتاب مهر تابان ببینیم بر ایشون، اون خدا رحمت کنه حمایت الله حسینی تهرانی را، حمایت الله طباطبایی را، آقای حسینی تهرانی به عنوان یه مشترک از زیر زبان آیت الله طباطبایی چیز میکشه بیرون، میبینی یه سری دیگه میکشه بیرون. اینه که المیزان خوب است اما کم است. دیگه از المیزان بهتر من در تفسیرات موجود، تفسیرات تفسیری نه تفسیرات انفسی و باطنی سراغ ندارم، بهتر از المیزان. تفسیرات باطنی چرا، اونا زیاد کم. حاصل قضیه پس تا اینجا با ما بیان که باید یه چیکار کنیم، چطوری با قرآن میشه زندگی کرد. بعد از فهم آیات قرآن دیگه اون دل دادن و دل گرفتن از که دیگه چنده. اگه میشد بگی که باز دوباره تفسیر مینوشتن بقیه براش. این یه حال است، یه لطف الهی است که نصیب ما شه. اونه که راحت میکنه آدم و شفای قلب است. چطوری بعضی موقع شده از بزرگان برای شما پیش اومده است دیگه، یهو میبینید یه نماز یه دورکتی میخونید کلی تصمیماتون عوض میشه. دوستی میگفت که یه دو رکعت نماز خوندم، یه مرتبه دو رکعت نماز خوندم تصمیم گرفتم یک 40 روز روزه بگیرم. خب مگه خودمون نده این دو رکعت نماز چه دو رکعتی است که توش 40 روز ریاضت یهو پیدا میشه؟ این قلب با شفا داد از حرص مثلا قضا. یه دو رکعت نماز ازش این کارا میاد دیگه. حالا اگه قبلش میخواست بگه 40 روز به گشنگی میمیرم 40 روز روزه بگم مگه میشه؟ این چی بود که این قلب و شفا داد؟ یه دوره کتی نماز. این نماز نکره قرآن است، از قرآن به ما گفت نماز بخونی که ما نماز میخونیم. این قرآن از این کاره ازش میاد. منم اینا رو دارم میگم که حسرت بخورم خودم ها، یعنی آه حسرت هم دارم میگم. ما دنبال اینی، این قرآن یه چیز دیگر، تصمیمات بلند بیماری های بزرگ رو شفا میده، تصمیمات بلند ایجاد میکنه. آدم گاهی فوق بدی ها و خوبی ها میشه، یه چیز دیگه میشه. حالا اون که شده است که نمیگه چی شده. باید یه جوری وارد این قضیه شد بدونیم که این قرآن راست گفت. این آیه را گفت که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. بعد سر بود پیامبر، ظالم ها نتیجه نمیگیرن. دو جور معنا میشه که یکی این که اگر شما قرآنی شدی هیچ کس کاری با شما نمیشه. هر چی ظالما بخوان شما جنبه اجتماعی آیه رو نگاه کنی کم دیدم رو این نظر میکنم، ولی خب چرا، چه اشکال داره؟ اگه شما قرآنی شدید ظالما هر چه نقشه بکشن فقط ضرر میکنن. مطمئن باشید مثلا یه کسی بخواد شما رو هرس بده، اگه قرآن خونده باشی آیه قرآن یادتون بیاد که در مقابل قیز مؤمنا چه کار میکنن، قیزشون رو فرو میبرن، میگن مؤمن حالتون چطوره؟ شخصی از کجا از شام بلند شد اومد فوش فقط بده به امام حسن بره، مأمور بود بیاد یخت فوش آبدار بده به امام حسن بره، گشت اومد تو مدینه امام رو پیدا کرده شروع کرد، هر چی معاویه تو فکره ای آقا کرده بود همه رو شروع کرد به امام گفت. امام دیگه قرآن است، قرآن مجسمه، گفت خب خسته نباشی شما معلومه گرد را بدونست، خب روزام که شما مسافری حالا چیه میگی؟ بیا بریم حالا خونه، خستگی ده در بکن گرد راد رو بتکن ببینیم احوال چطور. یه اینا نخونده بود دیگه، حالا فضا رو داشت داشت میکنه، اگه میشه ممکنه بگو خب ما هم این کار میکنیم، نه نه چون ما میدونیم این کار امام هست، نه توی یه صحنه بنده خودم رو امتحان میکنم. چند وقتا پیش بود دمه وسط خیابون یادیم یه ماشین نمیره، یه چرا نمیره کار داریم وسط خیابون نمیره، حالا علال قاعده باید چی فکر میکردیم؟ چرا نمیره آقا مردم کار دارن هوا دارن؟ بعد یه رحلی باید خب بوق زدیم، های بوق زدیم که آقا برو آدم بیکار که وسط خیابون ماشینش با نمیسه که، یه چیزی که نمیره. این مسئله به این سادگی رو ما نمیتونستیم بفهمیم. آخه وسط خیابون یه وقت گشید گوشه وسط خیابون خب ماشین نمیره، خب یه ذره آقا عقل داشته باش بیا پای ماشین مردم هول بده بره گوشه تا بوق میدم آقا چرا نمیریم؟ چرا با حرفش که با خودم میخوام برم ماشین نمیره. ببینید آدم تو عرصه ها میبینه رفوده شد. امام داستانش دیگه مفصله، وقتی میخواست بره دو سه رو بیشتر وان اصلا گفت که حالا به یبن رسول الله روزی که اومدم تو را بدترین آدم دنیا میدونستم، حالا که دارم میرم تو را بهترین آدم دنیا میدونم، حالا چی باعث شد که این ظالم به امام ضرر نزنه؟ قرآن، روح قرآن. خودش هم به حمدالله هدایت شد، نه تنها به امام ضرر نزد، امام به اون نورم داد. این رویست که میفرماد ظالم ها خودشون ضرر میکنن. کسی که قرآن شد این دیگه کسی ضرر بهش نمیزنه. اگه ما قرآن میخونیم و چیزی گیرمون نمیاد ضرر میکنیم چون ظالمی، خب ما غیر ظالم میشیم، مریضیمون از بین بریم از قرآن استفاده میکنیم. اگر از قرآن استفاده نمی کنیم ظالمی. ظالم بودن انواع داره دیگه، عمدش اینه که حالا بعدا بیشتر عرض کنیم نمیدونیم برای چی اومدیم تو این دنیا. این عمده ای، اگه بدانیم برای چی اومدیم تو این دنیا حتما قرآن ما را به عنوان غذای جانمون برای حیات سر دنیای کمک میکنه و ما میگیریم دامن قرآن را. عموما اشکال همینه. بعد فرمود که بشر اینه دیگه، نعمتش بدیم پشت میکنه، بعد که پشت میکنه مشکل دار میشه داد میزنه. یه پیغمبر ببین بشر اینه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. اینه میخوام انشاءالله اشاره کنم هفته دیگه بحث کنیم. بشر نعمت قرآنیت میدیم نمیخوای، همه چی میخونی غیر قرآن. 3 سال 4 سال زبان میخونیم که زبانمون خوب شد بتونیم کلاس کتاب لاتینا بخونیم، اما قرآن نمیخونیم. 1 سالش قرآن ادبیات عرب بخونیم قرآن رو میفهمیم. بهترین نعمت مطلق از این حرفا برد است، بعدن در آیات بعد خدا خیلی خوب فرمایش فرموده است، بهترین نعمت مطلق را به ما داده است اعرضه، پشت بهش میکنیم و نه آب جانبهی، یعنی دور میشیم ازش تکبرانه. خب حالا اگه از نعمت دور شدیم، از قضای خدا دور شدیم گشنگی میخوریم، از نور خدا دور شدیم کدورت میگیردمون. وقتی از نعمت هدایت دور شدیم حتما به منجلاب انحراف میفتیم، به مشکلات داد و بیداد میکنیم. چرا؟ چون قدرت خدا رو نمیشنست، نه اونا نعمت میبینیم نه این را امتحا. میگه بشر تو اینقدر ناتوانی، تو اینقدر بی قرآن زندگی کنی، تو خودت را درست نمیشناسی که بی قرآن داری زندگی میکنی. او وقت چی میشه؟ وقت یک روز در قهقهه مستانه قفلتی، یک روزم در فشار پریأس و زحمه. خب این که نشد زندگی تو بی قرآنی. نسألو که و ندعو که یا یا الله یا الله.